رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح با وقت افغانستان و 9 شب با وقت واشنگتن دی سی است. قدیر مشرف هستم. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام و 12.96 میدیم میشنوید. نخست سرخط خبرها.
رفع تظاهرات اقتصادی علیه ایران، تبادله زندانیان بین ایران و آمریکا و هشدار یک مقام آلمانی به انگلا مرکل به خاطر سیاست آلمان در قبال پناهجویان.
امروز یک شنبه 27 جدی سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 17 جنوری سال 2016 میلادی. شنونده های عزیز، مطلب درباره واکنش کاندیدان جمهوری خواه و دموکرات در پی تبادله زندانیان میان آمریکا و ایران شامل این برنامه ماست که همراه با صحبت مستقیم با کارشناس امور سیاسی ایرانی مقیم در ایالات متحده در مورد تأثیرات رفع تحریم‌ها علیه ایران صحبت خواهد کردیم. با ما باشید. من قدیر مشرف هستم و تفصیل خبرها را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با امضای یک فرمان اجرایی تأثیرات اقتصادی علیه ایران را برداشت. جزئیات بیشتر را از صفیه حساس میشنویم.
اوباما این فرمان را پس از آن امضا کرد که اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد روز شنبه تایید کرد که ایران همه تعهداتش را بر اساس توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان انجام داده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رفع تعزیرات اقتصادی علیه کشورش را تایید کرد.
از آنجا که ایران به تعهدات خود عمل نموده است، امروز تحریم‌های مالی و اقتصادی ملی و چند جانبه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران منطبق با برجام برداشته شد.
با رفع تعزیرات اقتصادی ایران می تواند حدود 100 میلیارد دلار پول خود را که در کشورهای خارجی منجمد شده بود دوباره به دست آورد و از فرصت‌های جدید تجارتی و مالی به شمول فروش نفت منفعت ببرد. اجرای توافق هسته‌ای ایران با واکنش‌های متفاوت رهبران جهان مواجه شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حساب توییتر خود اجرای این توافق را به مردم کشورش مبارک گفت و از صبر و حوصله آنان تا اجرای این توافق قدردانی کرده است. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد اجرای این توافق را یک نقطه عطف مهم خواند. اما دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با صدور بیانیه گفته است که ایران از جا طلبی های دسترسی به سلاح هسته‌ای نگذشته و هنوز یک کشور حامی دهشت افغانی و عامل بی‌ثباتی در شرق میانه است.
این در حال است که ایران و ایالات متحده 11 زندانی را تبادله کردند. این خبر لحظات پیش از اعلام روز اجرای توافق هسته‌ای ایران توسط مقامات دو کشور بیان گردید. ایران 4 آمریکایی ایرانی تبار را به شمول جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست رها کرد. در مقابل ایالات متحده 7 ایرانی را که یا در حبس به سر می بردند و یا هم با اتهامات جنایی روبرو بودند آزاد ساخت. ایران می گوید که یک آمریکایی دیگر را نیز از حبس رها کرده که شامل برنامه تبادله زندانیان بین آن کشور و آمریکا نبود. جزئیات بیشترین مطلب را پس از خبرها فراموش نکنید. قرار است نواز شریف صدر اعظم پاکستان به خاطر کاهش تنش‌های روزافزون بین ایران و عربستان سعودی به تهران و ریاض سفر کند. پرویز راشد وزیر اطلاعات پاکستان گفت نواز شریف روز دوشنبه برای دیدار با ملک سلمان به ریاض می رود و قرار است روز سه‌شنبه با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تهران دیدار کند. نواز شریف را در این سفرها جنرال راحیل شریف لوی دریسیز اردوی پاکستان نیز همراهی می کند. تنش بین تهران و ریاض پس از آن افزایش یافت که عربستان سعودی یک روحانی شیعه را اعدام کرد و ایرانی ها در واکنش به این اقدام بر نمایندگی های دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد حمله کردند. مسئول کمک های بشردوستانه و مدیریت بحران اتحادیه اروپایی خواستار یافتن راه حل های سیاسی برای علل اصلی بحران مهاجرت شد. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
کریستوس استایلیا نایدز جنگ و فقر در افغانستان، سوریه و عراق را از علل اصلی مهاجرت به اروپا خوانده و گفت که ادارات اتحادیه اروپایی اقدامات زیادی را در سوریه انجام داده تا مردم را ترغیب کنند که در کشورشان باقی بمانند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در سال 2015 بیش از 1,000,000 مهاجر و پناهجو از طریق عبور از آب خود را به اروپا رسانیده و بیش از 3,770 نفر هنگام این سفر جان خود را از دست دادند.
در همین حال یک مقام ارشد آلمان به انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور هشدار داده که اگر سیاست آلمان در قبال ورود پناهجویان تغییر نکند، علیه حکومت مرکزی اقامه دعوا خواهد کرد. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
هورست سیهوفر رئیس حکومت ایالتی باواریا گفت تا یه دو هفته آینده با ارسال یک مکتوب کتبی به حکومت مرکزی خواستار اعاده شرایط منظم در مرزهای آلمان می شود. و افزود اگر حکومت مرکزی به این درخواست وی پاسخ ندهد، حکومت ایالتی باواریا گزینه دیگری بجز اقامه دعوا علیه حکومت مرکزی در محکمه قانون اساسی ندارد. رئیس حکومت ایالتی باواریا تا کنون چندین بار از انگلا مرکل خواستار وضع محدودیت بر ورود مهاجرین و پناهجویان به آلمان شده است. فشارها بر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به خاطر کاهش ورود پناهجویان به آلمان پس از آن افزایش یافت که شماری از پناهجویان و مهاجرین در شماری از شهرهای آن کشور در شب سال نو میلادی دست به آزار و اذیت جنسی زنان زدند.
و مالکوم ترنبول صدر اعظم استرالیا از کشورهای اروپایی خواست تا تلاش‌ها را برای شکست دادن داعش در عراق و سوریه افزایش دهند. ترنبول که در یک سفر از پیش اعلام ناشده روز شنبه به عراق رفت، با حیدر علی‌آبادی صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد و بر احتمال کمک‌های آینده استرالیا به عراق اشاره نمود. استرالیا یکی از متحدین قوی ایالات متحده در جنگ علیه گروه تندرو داعش در عراق و سوریه است و سهم فعال در حملات هوایی به رهبری آمریکا علیه داعش دارد. با این همه، صدر اعظم استرالیا تاکید کرد که کمک‌های نظامی آن کشور به عراق برای همیش ادامه نخواهد داشت. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، خبرهایی را که شنیدین در صفحه فیسبوک صدای آمریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. چندین سوف زغال سنگ در یک معدن زغال در ولایت بامیان به دلیل استخراج غیر معیاری تومه آتش شده است. مسئولین اداره معدن بامیان میگویند گرچه آتش دو سوف مهار شده، اما احتمال گسترش آتش سوزی بیشتر نیز وجود دارد. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
مسئولین اداره معدن ولایت بامیان میگویند که چندین سوف زغال سنگ در معدن اشپشتی این ولایت به خاطر استخراج غیر حرفه‌ای از چند روز بعد این سو آتش گرفته است. این مسئولین میگویند که اگر اقدامات جدی جهت خاموش ساختن آتش سوزی در این معدن صورت نگیرد، خسارات هنگفت مالی و محیط زیستی بر مردم محل و دولت به وجود خواهد آمد. حمید الله علی رئیس اداره معدن ولایت بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
بیشتر مسئولیت ها و ریاست کسری زغال سنگ شما است که ما جاگدو باشیم که چرا به این قسمت هم اقدامات فنی و تکنیکی و خود وزارت جاگدو چیزا را باید اونا تدابیرش را باید میگرفتن بگیرن و میفهمن و کلگی که این معدن زغال سنگ به این شکل اگر استخراج شود باید سینگیت یک حوادث رخ بدهد.
این معدن زغال سنگ حدود 3 سال قبل به شرکت MCC چینی برای تأمین برق حرارتی و استخراج معدن مس عینک لوگر به قرارداد سپرده شده بود. این شرکت چینی به دلیل ناامنی و نبود برق صنعتی در بامیان تا کنون کار استخراج معدن زغال سنگ اشپشته را آغاز نکرده است، اما مردم محل و زورمندان ماهانه صدها متر زغال سنگ را از این معدن به صورت غیر قانونی استخراج میکنند. به گفته مسئولین محلی بامیان، آتش سوزی از 4 روز بعد این سو در 5 سوف زغال سنگ اشپشته آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. از سوی هم مسئولین امنیتی ولایت بامیان میگویند که قسمت هایی از معدن زغال سنگ اشپشته که در ساحه تاله و برفک بغلان واقع شده است، توسط قاری میراج ولسوال نامنهاد طالبان در تاله و برفک استخراج می شود. محمد علی لکزی امیر امنیت قماندانی امنی ولایت بامیان با تایید این خبر به صدای آمریکا گفت:
کسی به نام قاری میراج، این آدم و برادرایشان به نام قاری اسلام الدین و هارون، اینا استخراج میشن.
گفته میشود که قاری میراج ولسوال نامنهاد طالبان روزانه مبلغ 150 تا 200 هزار افغانی را از استخراج غیر قانونی زغال سنگ در این ولایت عاید به دست می آورد. با آنکه استخراج این معادن زغال سنگ از سوی دولت رسما متوقف شده است، اما در طی چند سال گذشته استخراج غیر قانونی و قاچاق زغال سنگ در ساحات کلیج، دوآب، اشپشته، کریمک و چارتاق از مربوطات ولسوالی کهمت و دیگر نقاط بامیان ادامه دارد. انجینیر داد محمد گتوال رئیس تصدی زغال سنگ شمال میگوید که هیچ معدن زغال سنگ در ولایت بامیان شمال و شمال شرق افغانستان به شکل غیر قانونی استخراج نمیشود. آقای گتوال گفت که گرچه آتش سوزی در سه صفحه زغال سنگ معدن اشپشته هنوز هم ادامه دارد، اما تلاش ها جهت خاموش ساختن آتش سوزی جریان دارد.
ما از اونا رویالتی ارزش ذاتی میگیریم، هیچ کس نمیتونه بدون به اصطلاح به شکل غیر قانونی بدون مجوز وزارت معادن و بدون نظارت ما استخراج بکنه. موجه معادن به اصطلاح صفحه دولتی وجود نداره، در تال برفق صفحه اما صفحه مردمی است که ما از اونا رویالتی میگیریم و از او به اصطلاح استفاده غیر قانونی بکنه وجود نداره. خیر و هم قریب صوف تحویش قطع میشه انشاءالله آتش سوزی خاموش میشه.
اما امیر امنیت قماندانی امنی ولایت بامیان تاکید دارد که قاری میراج ولسوال نامنهاد طالبان هنوز هم از معدن زغال سنگ طلا و برفک به شکل غیر قانونی زغال استخراج میکند. این در حال است که مسئولین اداره معدن ولایت بامیان هشدار داده میگویند که وزارت معدن و تصدی زغال سنگ شمال باید اقدامات لازم را جهت خاموشسازی آتش این معدن انجام دهند. در غیر آن صورت بزرگترین معدن زغال سنگ در این ولایت تخریب خواهد شد و خسارات مالی و محیط زیستی ناگوار را برای مردم به وجود خواهد آورد. مسئولین اداره معدن بامیان میگویند که در این ولایت به شمول معدن آهن حاجیگک، سه معدن بزرگ آهن و معادن چون مسکویت، میس، معدن سلفر، معدن سرب، معدن گرانیت وجود دارد که تا هنوز حتی یکی از آنان به قرارداد رسمی سپرده نشده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنونده عزیز، در خبرها هم شنیدین براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با امضای یک فرمان اجرایی تعزیرات اقتصادی علیه ایران را برداشت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حساب تویتر خود اجرای توافق به مردم کشورش مبارک گفت و از صبر و حوصله از اونا تا اجرای توافق قدردانی کرده. ما در رابطه به رفع تعزیرات بر ایران و تأثیرش بر منطقه و وضعیت اقتصادی ایران و کشورهای نزدیک و دور این کشور صحبت مستقیمه با آقای محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه جنوب فلوریدا و تحلیلگر مسائل ایران در ایالات متحده داریم. جناب آقای میلانی، شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. تشکر از اینکه در این وقت شما وقتتان را دادن. جناب آقای میلانی، آنچنان که بر شما معلوم است این تعزیرات پس از یک مدت زمان رفع شده، اول بر شنونده ها اگه میشه بگوین که آیا تمام تعزیرات رفع شده یا ای که برخی از تعزیراتی که در یکی دو سال اخیر علیه ایران وضع شده توسط از این فرمان اجرایی برداشته شده؟
تحریماتی که جامعه بین المللی و آمریکا در رابطه با برنامه اتمی ایران کردن بیشترشون برداشته شده و در ماها و هفته های سالهای آینده هم برداشته خواهد شد. ولی مهمترین این تحریم ها برداشته شده، یعنی قرار برجام این بود که زمانی که ایران شروع میکنه به انجام دادن موافقت، کشورهای غربی و جامعه بین المللی تحریم هایی رو که در رابطه با مسئله اتمی ایران داشتن رو برمیگرده. این رابطه ای به برداشت تحریم ها در رابطه با فعالیت هایی که کنگره آمریکا به عنوان فعالیت های تروریستی میدونه رابطه ای نداره. تحریم هایی که در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران هست به این هم رابطه نداره، ولی این تحریم هایی که در رابطه با نقض حقوق بشر و فعالیت های تروریستی ایران بوده، اونا تحریم های خیلی جدی نیست. مهمترین تحریمی که کشورهای غربی و علیه ایران داشتن تحریمی بود که در رابطه با نفت و گاز و سیستم بانکی ایران داشتن. اونها برداشته خواهد شد و این به نظر من یک موفقیت خیلی بزرگیه برای دولت آقای روحانی و برای پرزیدنت اوباما در آمریکا.
جناب آقای میلانی، آنچنانه که مبصرین تحلیل میکنن، میگن که بیشترین دلیل کشیدگی عربستان سعودی و ایران در این اواخر ناشی از امی توافق هسته‌ای بوده که بین ایران و کشورهای غرب امضا شده و این پس از اعدام روحانی عربستان سعودی در ریاض بیشتر عمیق‌تر شد. شما فکر میکنین تسهیل این تذیرات یا تحریم ها علیه ایران میتونه که این کشیدگی را کم رفع بکنه یا ای که این را عمیق‌تر خواهد ساخت؟
رابطه عربستان سعودی با ایران رابطه خیلی پیچیده ایه. الان چندین ساله که یک جنگ سردی بین این دو کشور وجود داره و تصمیم عربستان در رابطه با قطع رابطه سیاسی با ایران به نظر من دلایل مختلفی داره، یعنی دلایل داخلی داره در رابطه با عربستان سعودی و یه سری مسائل منطقی. من در رابطه با مسائل داخلی صحبت نمی کنم، ولی فقط در رابطه با مسئله خارجی میگم. ترس عربستان سعودی همیشه این بوده که اگر مسئله اتمی ایران حل و فصل بشه، امکان داره رابطه سیاسی ایران و کشورهای غربی و رابطه سیاسی ایران و با آمریکا بهبود پیدا بکنه. و به نظر میرسه که خیلی از سیاستمدارای عربستان سعودی فکر میکنن اگر رابطه بین ایران و آمریکا بهبود پیدا کنه، اگر تنش بین ایران و آمریکا کم بشه، اهمیت راهبردی یا استراتژیک عربستان سعودی کم میشه. بنابراین عربستان سعودی نه از این موافقت اتمی راضی بود، ولی به خاطر فشارهایی که از طرف غرب اومد اینو قبول کرد، ولی هنوز که هنوزه به نظر من از این قرارداد راضی نیست. و بعد هم خب خودش اشکالهای جدی با ایران داره، سر مسئله سوریه، سر مسئله یمن، سر مسئله لبنان و سر مسئله عراق. به خاطر اینکه عربستان سعودی فکر میکنه که در این جنگ سردی که با ایران داشته، ایران دست بالا را داره. یعنی اگر شما نگاه بکنید، جنگی که در یمن شروع شده، فعلا عربستان نتونسته هیچ کدوم از اون خواستهای خودش رو به دست بیاره. یعنی هنوز نتونسته حوثی ها رو از بین ببره. در سوریه هنوز اسد داره حکومت میکنه، در لبنان حزب الله هنوز قدرت جدی هست، و از همه مهمتر در عراق که سالیان سال قرنها توسط سنی های عراق کنترل میشد، امروز دولت عراق یه دولتی شیعه است و رابطه بسیار نزدیکی با ایران داره. بنابراین عربستان سعودی خیلی نگرانه که حالا که تحریم ها هم برداشته میشه از ایران و یه پول هنگفتی هم به دست ایران میاد، ایران پرقدرت‌تر در منطقه خواهد شد و این به ضرر عربستان سعودی خواهد.
جناب آقای میلانی، یک موضوعی که همیش در مطبوعات رویش بحث میشه، او نزدیکی تهران و واشنگتن است. انقلاب اسلامی پس از 1979 شعار نه شرقی و نه غربی داشت، ولی امروز یک سلسله نزدیکی های بین تهران و واشنگتن مشاهده میشه. آیا این بازگو کننده گرم شدن رابط دیپلماتیک دوباره میان از دو کشور است، یا ای که بر اساس ادعا و گفته هایی که آیت الله خامنه ای داشت که تنها رابط ایران با ایالات متحده بر اساس توافق هسته‌ای بوده و در همین محدوده باقی خواهد ماند و دیگه پیش نخواهد رفت باقی خواهد ماند؟
بسیار سوال خوبی است، بسیار سوال جالبیه. من فکر میکنم که قرارداد اتمی که بین ایران و شش کشور پرقدرت جهان اومده در رابطه با مسائل اتمیه، در رابطه با مسائل سیاسی نیست. ولی ما میدونیم، امروز میدونیم، به خاطر اینکه این پنج نفری که پنج نفر ایرانی آمریکایی که از زندان‌های ایران آزاد شدن، ما امروز میدونیم که همون زمانی که ایران و با شش کشور جهان داشت مذاکره در رابطه با مسائل اتمی میکرد، یک کانال جداگونه‌ای بین ایران و آمریکا به وجود اومده بود که در رابطه با زندانیای سیاسی، با زندانیای آمریکایی در ایران با هم دیگه صحبت می‌کردند. من فکر می‌کنم که امروز، یعنی برای الان، خیلی مشکل ما قضاوت کنیم که آیا وضع ایران و آمریکا رو بهتر کرده. آنچه که مسلمه اینه که تنش بین ایران و آمریکا رو کم کرده. یعنی مسئله اتمی مسئله کوچکی نیست. به نظر من یکی از مهمترین اتفاقاتی که تو خاورمیانه تو این 20 سال اخیر افتاده. زمانی که ایران موافقت کرد که برنامه اتمی خودش رو استاپ بکنه، جلوگیری بکنه، این خیلی مسئله مهمیه. ولی اینکه آیا این قرارداد اتمی میتونه باعث این بشه که رابطه بهتر بشه یا نه، به نظر من شخصا خودم خوشبین هستم، ولی اتفاقی نیست که در یک روز یا دو روز یا یک ماه یا دو ماه اتفاق بیفته. ببینید الان یکی از مهمترین اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده خارج از مسئله اتمی ایران اینه که دولت آمریکا رسما از ایران دعوت کرده که پای میز مذاکره در رابطه با مسائل سوریه و جنگ داخلی سوریه بشینه. سوال اینه که آیا آمریکا این دعوت رو از ایران میکرد اگر این قرارداد اتمی انجام نمیشد؟ به نظر من جواب اینه که نخیر، این کارو نمیکرد. آیا ایران حاضر بود که بیا تو این میز مذاکرات بشینه و مذاکره کنه در رابطه با آینده سوریه؟ به نظر من اون هم جواب منفی بود. بنابراین یک فصل جدیدی از رابطه ایران و آمریکا باز شده که در این فصل جدید ما پایین بالا خیلی خواهیم دید، ولی کلن به نظر من به طرف بهبود رابطه تنش زدایی خواهد بود. و از همه مهمتر، اگر دو تا کشور بتونن این رو قبول کنن که در خیلی از جاها با همدیگه اختلاف دارن ولی در خیلی جاها هم با همدیگه موافقت دارن، در رابطه با مسئله افغانستان به نظر من مواضع جمهوری اسلامی با مواضع دولت افغانستان خیلی فرق نداره، با آمریکا خیلی فرق نداره، میتونن با هم دیگه در رابطه با افغانستان همکاری کنن. در رابطه با مسئله مبارزه با سازمان داعش هم بین دو تا کشور آمریکا و ایران موافقت های جدی هست.
آقای میلانی، بسیار معذرت میخوام آقای میلانی، بله، فقط من دو سوال در یک سوال میگنجانم و بسیار خلاصه اگر جواب بدن. سوال اولی است که آیا این نزدیکی واشنگتن و تهران به معنی کنار زدن عربستان سعودی و واشنگتن است از روابط یکی دیگری؟ یکی و دوم از اینکه آیا ایران امروز آماده پذیرش سرمایه گذاری های خارجی در داخل کشور خود است؟ یعنی اگر است، تاثیرش بر کشورهای مثل افغانستان و پاکستان و آسیه میانه چگونه خواهد بود؟
سوال اول در رابطه با عربستان سعودی، نخیر، عربستان سعودی متحد خیلی مهم آمریکاست، متحدیه که الان سالیان سال با آمریکا رابطه خیلی حسنه ای داره، یه تنش‌هایی هم بین اینها وجود داره. مسئله عمده اینه که آیا آمریکا حاضر خواهد شد که طرفداری یک طرفه خودش رو از عربستان کم بکنه یا نه. و من امیدوارم که این کار رو انجام بده، یعنی سیاست آمریکا طوری بشه که نیاد بدون دلیل همیشه از عربستان دفاع بکنه و علیه ایران باشه. به نظر من سیاست خوبی که آمریکا میتونه داشته باشه و من امیدوارم این سیاست داشته باشه اینه که یک بالانسی بین ایران و عربستان سعودی به وجود بیاره، به خاطر اینکه اگر نتونه این ایجاد بکنه منطقه نمیتونه خوب بشه. اما در رابطه با مسئله اقتصادی به نظر من زمانی که وضع ایران، وضع اقتصادی ایران خوب بشه، کل منطقه میتونه از این، مخصوصا افغانستان و پاکستان، از اون استفاده کنن. اینکه آیا ایران میتونه سرمایه گذاری های خارجی رو قبول بکنه؟ جواب این هست که بله، ولی باید یک سری تغییراتی تو قوانین سرمایه گذاری تو ایران به وجود بیاد.
تشکر. شنونده های عزیز، محسن میلانی استاد علوم سیاسی دانشگاه جنوب فلوریدا بود که به گونه مستقیم با ما صحبت میکرد.
خیلی متشکرم.
رادیو آشنا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، کاندید های جمهوری خواه و کاندید و پیشتاز حزب دموکرات واکنش های متفاوته در قبال تبادله زندانیان میان امریکا و ایران داشتند که توجه شما را به یک گزارش جلب می‌داریم. نحوه رهایی این امریکایی ها با واکنش کاندیدان جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مواجه شده است. دونالد ترامپ میگوید این کار باید 3-4 سال پیش انجام می‌شد. آقای ترامپ کاندید پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواهان که در نیو همشیر مصروف مبارزات انتخاباتی است، اداره براک اوباما را به خاطر نحوه معامله با ایران مورد انتقاد قرار داد.
پیش از آن که معامله انجام شود، طولانی ترین معامله جهان، باید اداره اوباما می گفت که ما زندانیان خود را دوباره می خواهیم. این اقدام ایران به خاطر به دست آوردن 150 میلیارد دلار است.
آقای ترامپ میگوید ایرانی ها مردمان هوشیاری اند و اگر مسئله پول در میان نمی بود، هرگز زندانیان و نظامیان بحری آمریکایی را رها نمی کردند. اداره حکومت اوباما با تایید معامله تبادله اسرا آن را نتیجه دیپلماسی خوانده که پس از توافق هسته‌ای ماه جولای با ایران تسریع یافته است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده شام شنبه به وقت سوئیس گفت شهروندان آمریکایی به زودی به خانه برمیگردند. مقامات ایالات متحده آن 4 آمریکایی رها شده از زندانهای ایران را جیسن رضایان خبرنگار واشنگتن پست، امیر حکمتی یک سرباز بازنشسته نیروی بحری، سعید آبیدینی یک کشیش و نصرت الله خسروی بدون ارائه معلومات در مورد پیشینه وی شناسایی کرده است. تد کروز سناتور محافظه‌کار ایالت تگزاس و کاندید جمهوری خواه در انتخابات 2016 گفت از شنیدن این خبر هیجان زده شده و از نزدیک با همسر آبیدینی در تماس است. کروز گفت در حال حاضر از قضاوت درباره معامله‌ای که اداره اوباما به خاطر رهایی آن افراد انجام داده خودداری می‌کند.
شاید بخش‌های ناپسند و اساسی این معامله باشد که ما درباره آن تا هنوز ندانیم. اما در حال حاضر من خدا را سپاسگزار هستم که آمریکایی‌های ما دوباره به وطن برمیگردند و این کار باید مدت‌ها قبل اتفاق می‌افتاد.
اما مارکو روبیو کاندید دیگر جمهوری خواه ضمن این که رهایی آمریکایی‌ها را خبر خوش عنوان کرد گفت تبادله اسرا سایر کشورها و گروه ها را نیز جرأت می دهد عین کار را علی ایالات متحده انجام دهند.
می دانید چرا این افراد بازداشت و گروگان گرفته شده بودند؟ به خاطر که می دانستند که اگر یک آمریکایی را گروگان بگیرید، حکومت باراک اوباما با شما معامله می کند. این کار با سایر کشورها و گروه ها انگیزه زیاد می دهد تا اقدام مشابه را علیه امریکا انجام دهند.
اما هیلری کلینتون کاندید دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریکا از برگشت امریکایی ها به کشورشان استقبال کرده گفت نباید از ایران تشکری صورت گیرد، زیرا آن افراد بناحق زندانی شده بودند. مقامات آمریکایی که نخواستن نامشان افشا شود گفتند که پنجمین زندانی آمریکایی در ایران که یک دانش آموز بود نیز رها شده که مرتبط به معامله تبادله اسرا نبوده است. این مقامات آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند که تا هنوز هم با مقامات ایرانی کار میکنند تا زندانی دیگر را که سیامک نمازی نام دارد نیز رها سازند. در عوض ایالات متحده اتهامات 7 زندانی ایرانی محبوس در آمریکا را یا میبخشد یا هم کاهش میدهد. در میان 7 تن یکی آن به نام نادر مودانلو شناسایی شده که به اتهام نقض تحریم ها علیه ایران به 8 سال زندان و پرداخت 10 میلیون دلار محکوم بود. 6 تن دیگر به نام های علی صابونچی که به 2 سال زندان محکوم بود، آرش قهرمان که با ویزای لاتری در سال 2006 وارد ایالات متحده شده بود، نیما گلستانی، بهرام میکانیک که از زمان محکومیتش در ماه اپریل به اتهام صادرات تکنولوژی مایکرو الکترونیک به ایران زندانی بود، تورج فریدی و خسرو افغانی شاملند. تا هنوز روشن نیست که این افراد پس از رهایی در ایالات متحده باقی خواهند ماند یا به ایران برخواهند گشت. خب شنونده های عزیز، تحلیل های بیشتر را در رابطه با پیامد رفع تحریم‌ها، رفع تحریم‌ها علیه ایران در برنامه های شامگاهی و همچنان برنامه شش شام تلویزیون آشنا ایستاد امریکا هم خواهید شنیدن. برنامه های رادیو آزادی که درست پس از 30 ثانیه روی همین موج از ساعت 7 صبح تا 7 شام به نشرات خود آغاز خواهد کرد فراموش نکنین. من قدیر مشرف، صفیه حساس، میرویس رحمانی و انجینیر برنامه از حضور همه شما رخصت میشیم. روز خوش داشته باشین. جهان به کام همه ایتان باد. خدا و خنده با شما باشه.